مرسی تو همینجا هنوار گذاشتم گذاشتم. از بین اون 32 نفر جوان نکبتی ما چهارتا یه جور دیگه با هم اخت شدیم. رفاقت ما خیلی ساده، شیک و به غایت کلیشه شکل گرفت، مثل همه رفاقتهای دیگه توی دوره دبیرستان. روز اول مدرسه هر کسی شانسی میرفت سر یه نیمکتی میشست و دست بر قضا ما چهارتا هم شانسی شانسی عقب جلوی هم در اومدیم. من بودم و هاشم کوچولو و عباس ژاپنی و جاسم بلک. بچه ها به من میگفتن محمد قول بچه. نمیدونم توی پیشتولید موقع هم توسط لکلک ها زمین خورده بودم یا ژنتیک هم از پایه مشکل داشت، ولی هرچی بود قد و هیکل هم نامتعارف تر از بقیه میزد. 2 متر قد، بدنی پهن با صورتی کشیده و جوشای سرسیایی که صرفاً میتونه شوخی بدموقع خالق باشه در زمان خلقت. من به تنهایی برای مردم سرزمینم یک ژانر وحشت محسوب میشدم. شاید تقصیر خودم هم بود که اینقدر شرک و مسخره کردم. آخر سرم به یک موجود منحوسی عین خودش تبدیل شدم. هر وقت کارتونشو میدیدم بلند داد میزدم که آخه یا بوی سبز، کی به تو با این هیکلت پا میده که رفتی به فیونای جذاب آمار میدی. اما در عین ناباوری شرک با همون قیافه مخ فیونا رو زد. این واسم تبدیل شد به یک انگیزه قوی. دقیقا منم از یک ماه بعد شروع کردم توی فیسبوک دنبال یه فیونای جذاب گشتن. بعد از ماها نظر و نیاز و خوندن کتابای سبز انگیزشی 20 صفحه‌ای بالاخره زدم و فیونای جذاب در عین ناباوری بهم پا داد. بله، من دیگه ایکیگای خودم رو پیدا کرده بودم و هیچی جلو دارم نبود. روزی که پرنسس فیونای قصه من از در کافی شاپ وارد شد، دیدم برخلاف عکس ناز پروفایلش بیشتر به یک کشتی کچکار دروش هیکلی شباهت داره که خیلی ها رو توی رینگ ناکوت کرده. فیونای نازنین از اون چغرای بدبدنی بود که با دوبنده صورتی روی تشک میتونست پدر هر جنبنده‌ای رو در بیاره. متاسفانه کافی شاپ اصغر کلبچه خیلی کوچیک‌تر از اونی بود که بتونم با گام‌های بلند و سریع خودم جناح بازی رو عوض کنم. واسه همین ادامه دادم. مجبور بودم که ادامه بدم. فارغ از وضعیت جسمانیش توی ذهنم سعی کردم ازش یه ملکه بسازم. چند قرار اولمون برفای عمومی درباره گرمایش زودهنگام کره زمین و بی‌ادبی رهبر کره شمالی در قبال زنموی سابقش و سوراخ شدن لایه اوزون گذشت. اما من بیشتر منتظر بودم تا انشالله از قرار چهارم به بعدمون به همون مباحث دوست داشتنی همین الان بگو دستت کجاست، یه عکس از خودت موقع دوش گرفتن بفرست و غیره برگردیم. بالاخره توی قرار چهارم طاقت نیاوردم و سعی کردم یه جوری سر بحثو باز کنم. واسه همین بادی به قبقب آویزونم انداختم و بهش گفتم فیونای دوست داشتنی، خیلی واسم جذابه که دقیقاً بدونم چی شد به من قول بچه پا دادی. عاشقانه به هم نگاه کرد و با صدای کلوفتش بهم گفت
تو واقعا فکر میکنی مخ منو زدی؟
جا خوردم. با تعجب پرسیدم نزدم؟ چشاشو آهویی کرد و گفت
برخلاف هیکلت خیلی احمقی، من خودم خواستم که بیای سمتم. راستش وقتی عکس پروفایل فیسبوک تو کنار اون ماشین دوست داشتنی دیدم فکر کردم که شاید سنت کمه ولی میتونی مرد زندگیم باشی. پسرهای کمی پیدا میشن که مثل تو با این سن کمشون تونسته باشن روی پاهاشون وایسن و یه ماشین اونجوری بخرن.
بهش گفتم پرنسس زیبایی ها، اون عکس رو رفیقم جاسم بلک واسم با فتوشاپ درست کرده تا اینقدر جلوی چشام باشه که یه روز به دستش بیارم. حالا عکسو ول کن دیگه. چی؟ نمیدونم چرا فیونای فرنگی کار من انقدر ناراحت شد که یهو برخلاف مرام ورزشیش با عصبانیت زد زیر گوشم و گفت
خاک تو سرت که تو هم عین باباتی.
بهش گفتم تو بابای منو از کجا میشناسی فیونا؟ گفت
قبل تو این نکبتی با اون چت میکردم.
گفتم ولی بابام زن داره که. گفت
خب داشته باشه، جزام نداره که، بعدشم اون باید نگران این موضوع باشه نه من.
فیونا رفت و منم نیم ساعت بعدش برگشتم خونه که دیدم از پشت در صدا میاد. فهمیدم خانواده‌ام با ادامه اوضاع رشد بیوقفه هیکلم در غیاب من از نگرانی پشت درهای بسته جلسه گذاشتن. وارد خونه نشدم. از فضولی گوشمو چسبوندم به در و مفاد مذاکرات سه‌منهایی یکشون رو شنیدم. پدر گفت
خانم جا، مصرف گوشت این حیوان با ضریب مضاعف داره میره بالا. اگه جلوشو نگیریم هر آن ممکن است گوشت آویزون منم برای ادامه بقاش تغذیه کنه.
مادر با طمأنینه پاسخ داد
با این وضع درآمد دیگه نمیتونیم سیرش کنیم. لعنت به اون روز کذایی. قبل از اینکه وارد پرورشگاه شیم بهت گفتم یه دونه نحیف و کوچولوشو بردار. عین گاو محو شینی بازیه این بچه شدی، یه توله خرس قطبی گوشخا رو برداشتی آوردی توی خونه. بیا راحت شدی؟
پدر گفت
چرت نگو زنی که، کی بوده این مجرای ورمالیده هی میگفت همیشه که نباید بچه‌ای را به دنیا بیاوریم، گاهی اوقات باید بچه‌ای را به زندگی برگردانیم. کی بود هان؟ بیا راحت شدی؟ یک دایناسور گوشخا رو آوردیم به این دنیای کوفتی شما که با هیچ سلاحی هم نمیتونیم ازش خلاص شیم.
مادر با خشم فراوان با صدای بلندتری رو به پدر گفت
اگه لکلک‌های جنابالی درست کار می‌کردن من مجبور نبودم واسه اینکه تحقیر نشه از این حرفای کتابی بزنم بی اجاق.
پدر برای حفظ آرامش جلسه و منحرف کردن افکار عمومی از ضعف لکلکهایش به مادر پاسخ داد:
ملکه خانم، بنده یه راه حلی دارم.
ملکه که سعی در حفظ آرامش جلسه داشت با سیاست کلامی مثال زدنیش رو به پادشاه گفت:
بنال تا پاله.
پدر گفت:
از این به بعد که محمد گرسنه شد، به جای جاروبرقی پاهاشو میگیریم با دهن میکشیمش روی زمین تا آشغالای فرشو بخوره. اینجوری هم پیش غذا دادیم بهش و تا 30% معده‌ش هم پر کردیم، هم دیگه از جاروبرقی استفاده نمیکنیم تا پول برقم کمتر بیاد. خدا بخواد شاید از طرف وزیر برقم ازمون تجلیل شد. نه
خب بس، بزن یکم از هاشم کوچولو بگم. وسط هاشم کوچولو از بس ریز بود که میشد به جای جاسویچی بهش کلید آویزون کرد. البته ما بهش میگفتیم هاشم کوچولو، ولی خیلی های دیگه واسه احترام و برای این که مبادا قلب نازوک و احساسی آقا هاشم بشکنه بهش لقب هابیت داده بود. خود آقا هاشم هم به خاطر علاقه‌ای که به رمان ارباب حلقا داشت این لقب رو بسیار برازنده و درخور میدونست. البته برخلاف اصل داستان دنبال هیچ حلقه‌ای نبود. پدر هاشم هابیت، آقا ناصر، از مشنگ‌های نامی بازار تهران بود. اینجوری بود که تن بزرگوار با 2 متر قد و یه سیبیل دست موتوری لباس خرگوش میپوشوندن و مجبورش میکردن تا واسه دعوت کردن آدما به داخل رستوران کلی مموش بازی در بیاره و جلوی بچه‌ها غیر بده. وقتی از هاشم پرسیدم که بابا چرا به این کار تن میده و نمیره سراغ یه کار دیگه، به سردی نگاهم کرد و خیلی مینیمالیستی جواب داد:
پول نداریم.
هاشم کوچولو راست میگفت. نمیدونم چرا به فکر خودم نرسیده بود. آدم بی پول پاش بیفته مموش که هیچی، حتی اگه هیبت سیبیلش نماد مرد سالاری یک جامعه هم باشه دست به خیلی کارا میزنه. هاشم کوچولو واسه اینکه باباشو سربلند کنه خیلی درس میخوند، ولی موفق نمیشد که نمیشد. نه اینکه خنگ باشه، نه، فقط پول نداشت تا مثل شاگرد اول کلاسمون با معلم‌ها خصوصی بگیره. واسه همین به مقام ممتازی کلاس قناعت کرد. هاشم قناعت رو از باباش یاد گرفته بود و میدونست آدم نباید سر هر چیزی غر بزنه. یه بار ازش خواستم آموزهای باباشو بهم یاد بده، اونم واسم تعریف کرد:
ببین مامان، بابام همیشه میگه خودتو با بقیه مقایسه نکن. وقتی سن کوچه بقیه عروسیه، سعی کن کلتو از پنجره ببری بیرون و فقط نگاه کنی. حتی اگه نیاز بود واسه شون دست بزنی و خوشحال باشی از خوشحالیشون. به محض اینکه به این فکر کنی که چرا یه روز اونا کلشون رو بیرون نمیارن تا واسه عروسی تو کف بزنن، بدبخت شدی بابا. اصلا شاید به تو عروسی نیومده باشه. در بهترین حالت خودت سعی کن تا شبا با انتخاب درست یک دست کارتو راه بندازی تا کمتر درد بکشی. هاشم بابا، اگه نداشتی کم بخور تا کم برینی، ولی هیچ وقت دزدی نکن. مال یکی دیگه از دهن بره تو، موقع خروجی تو دلت گیر میکنه، هم تو عذاب میکشی، همون مال بدبخت، همون مال باخته. هاشم جان، سعی کن قبول کنی خوشبختی فقط واسه دیگرانه. ما بیشتر اومدیم که نگاه کنیم و دست بزنیم واسه شون. ما رسالتمون تماشاچی بودنه، نمیشتن. وظیفت رو درست انجام بده بابا.
راستش این حرفا با عقل زیاد جور در نمیومد و بهش گفتم: هاشم آخه به بابات نگفتی چرا؟ هاشم گفت: چرا گفتم؟ پرسیدم: ایول بزرگوار چی گفتن؟ بهم گفت: گوخوریش به تو نیومده بابا، تو فقط بگو چشم، من یه چیزی میدونم که دارم بهت میگم. به هاشم گفتم: تو بابا تو چقدر قبول داری؟
خیلی، بابام دنیا دیده است، اقتصاد حالیشه، تجربه زیستی داره.
بهش گفتم: مطمئنی؟
بله که مطمئنم. بابام 3 تا از شهرهای ایرانو با اتوبوس سفر کرده و دیده. تو بورس بارها تا 500,000 تومان سرمایه‌گذاری کرده و روزی 20,000 تومان سود گرفته. بهش سلطان نوسانگیری منطقه میگن. تازه بابام بلده با پوشیدن یه لباس عروسکی خرج یه خانواده رو دراره. بابای تو چی؟
گفتم: بابای من تو کار پرورش لکلکاس، منت نداری که. اصلا از اینم بگذریم. و اما میرسیم به یک سیاه دوست داشتنی، مغرور ولی سربلند. بله، جاسم بلک. این بچه از بس لاغر و سیاه بود، ما همیشه فکر میکردیم از مهاجران کنیایی ساکن تهرانه. جاسم درسش خوب نبود، از خانوادش هم زیاد چیزی نمیگفت، همیشه سعی میکرد یه چیزی رو ازمون پنهون کنه. حتی بعد از مدرسه هم تنهایی از یه مسیر دیگه برمیگشت. جاسم بلک یه دل داشت از جنس دریا. هیچ وقت هیچ کی نیده بود جاسم خیلی خوشحال باشه یا خیلی ناراحت. جاسم کلاً با یک نگاه از بالا به پایینی به زندگی عمیق میشد. زیاد اهل درس و مشق نبود، واسه همین از بیکاری با زبون لای دوتا دندونشو باز کرده بود و این اجدهای کومودور رو بدخواهش توف مینداخت. چنان تمرین کرده بود که تا 3 متر میتونست توفشو پرتاب کنه. ما هم فقط شانس آورده بودیم که توفاش سمی نبود، وگرنه خدا میدونه این حیوان دوپا چند نفر رو توی روز میکشت. جاسم اهل تیپ و قیافه هم نبود، عمر لباساش هم راحت به 2 دهه قبل برمیگشت. البته اوضاع ما هم بهتر نبود، ولی لباسای جاسم انگار زودتر زوارشون در رفته بود. این اجدهای دوست داشتنی نمیکرد حتی یه بار بشورتشون. زمستون به پاییز اگر بارونی چیزی میزد، یکم کثیفی های جاسم رو میشست و میبرد. به جاش خیلی با مرام بود و با اختلاف از بزرگان لاشخور ولی عیار مدرسه‌مون بود. تو زنگای تفریح به زور ساندویچ بدبخت بیچاره رو ازشون میگرفت و بین ما تقسیم میکرد. واسه همینم به ماه نکشیده بهش لقب جاسم هود رو دادیم. جاسم بلک به خاطر جوونمردیش یکی از بهترین هودهای ایام معاصر در مدرسه محسوب میشد. تنهایی چیزی از گلوش پایین نمیرفت و اعتقاد داشت خوبی میاره، از هر دست بدی از همون دست میگیری. به نظر منم واسه همین تفکرش بود که خدا همیشه چند تا مورد خوب واسه زورگیری جلو راهش میذاشت تا همه ما هم سیر شیم. هر وقت هم که از جاسم تشکر میکردیم یه لبخند قشنگی میزد و میگفت
خدا روزی رسونه، از خدا تشکر کنید، من که فقط یک وسیله ام.
از ایمان قاسم ایمان ماها هم بیشتر شده بود. عباس شکونی اما اوضاعش فرق میکرد. چشاش بادومی بود ولی موهاش بور و یه صورت به سفیدی ماه داشت. اصلا این پسر غربی بود. اون موقع تو خیال پردازیم باباشو یه سامورایی معتقد می‌دیدم که توی یکی از سفراش به غرب دنیا عاشق یک زن هلندی شده و دختر قصه ما هم با ذکر وای عجب شوهر درنده‌ای دارم من، یک دل که نه 100 دل عاشق بابای عباس شد. بعدش احتمالاً به پیشنهاد مرد خانواده ترجیح دادن یک کشور تراز اول در سطح دنیا مثل ایران رو برای ادامه زندگی انتخاب کنن تا امروز عباس سر کلاس پیش ما بشینه. البته بعدترها که بابای عباس رو توی جلسه اولیا مربیان که بیشتر تشکیل شده تا خانواده زن و شوهر همدیگر رو دید بزنن، از نزدیک ملاقات کردم. نظرم به طور کل عوض شد. ایشون نه تنها سامورایی نبود، بلکه اصلا اهل هیچ گونه ورزش و فعالیتی هم نبود. خدا بیامرز وقتی وارد جلسه شد از بس چربیای پهلوش از بغل آویزون شده بود که همه فکر می‌کردن یه دامن کوتاه باشه. از فرط خجالت به یک ماه نکشیده که به خاطر همون چاقیش عمرشو داد به عباس و سبکبال ولی سنگین پرکش. عباس شاپانی همون شبش خواب باباشو دیده بود که اون خدا بیامرز موقع پرکشیدن یکم با عذاب عروج رو طی کرده بود و به خاطر سنگین وزنی که داشت فرشته ها رو تا حدودی به زحمت انداخته بود تا بتونه کامل جسم زمینیشو ترک کنه. اما طبق تخمین من بابای عباس برای رسیدن از زمین تا بهشت موت حداقل بایستی 4 تا بال شکونده باشه یا فرشته برای حمل و نقل بزرگوار از مقامات بالاتر درخواست جرثقیل کرده باشه. بابای عباس بی توجه به توصیه پزشکاش خیلی گوش می‌خورد و پزشک قانونی هم علت مرگ رو گیر کردن چربی دنبلان در شاهرگ آورد اعلام کرد. روز خاکسپاری روز کثیفی بود. هیچ وقت زجه مویه های مادر عباس رو فراموش نمی‌کنم. بنده خدا زجه زنان میگفت
کی فکرشو می‌کرد که یه تیک دنبلان بتونه ساهورای زندگیمو بزنه زمین؟
جمعیت حاضر و عضو رسمی حزب بادهای موسمی بی دلیل با این حرف طوری گری کردن که انگار تک تکشون یه یادگاری از اون سامورایی تو شکمشون داشتن. البته با شنیدن علت مرگ هم از ترسشون همونجا در دم خام گیاهخوار شدن. اون روز سر خاک اون سامورایی بزرگ هممون فهمیدیم آورد با هیچ کس شوخی نداره و اگر امروز وسع کسی به خریدن گوش نمیرسه یه احتمال به خاطر سلامتی خودش. خاک تو سر این آدمیزاد که همیشه دیر حکمت خیلی چیزا رو میفهمه. این داستان ما 4 تا برادر بود که توی مدرسه با تمام بودها و کمبودها روز رو به غروب، اول هفته رو به آخر هفته و ماه رو به سال تبدیل میکردیم. یه مشت ابله دبیرستانی که به حرف نسلهای گذشتمون میخواستیم دکتر مهندس شیم و زندگی بسازیم. دمدمای خرداد آخرین امتحان مدرسه رو که دادیم به بهونه 18 سالگیمون تصمیم گرفتیم تا بعد از مدرسه بریم کافی شاپ اصغر کلبچه و کلی اشغال کنیم. اول مهمونی بود که یهو جاسم بلک گفت
بچه تا حالا فکر کردین که 30 سالگیمون چه شکلیه؟
من سری گفتم شما رو نمیدونم ولی من یکم موام ریخته، زنگ گرفتم، یه دختر دارم و مهندس محترم یه شرکت دوست داشتنی شدم. نه شایدم هنرمند شدم. نه تو هنر پول نیست، زندگی نیست، همون مهندس میشم. تو چی هاشم کوچولو؟ هاشم کوچولو گفت
من قدم روش کرده و شدم 2 متر، راننده ترانزیت شدم از این کشور به اون کشور، با عشق زندگی میام ازدواج کردم، زنم منتظره تا از سفر برگردم و دست پر برم خونه تا یه شام دوست داشتنی با هم بخوریم و خستگی راه از تنم در بیاد.
عباس شاپونی با خنده رو به هاشم گفت
اگه خانومت بعد از شام مجبورت کنه دوباره بری واسه روندن چی؟ رانندش میشی؟
هاشم کوچولو یهو با پشت دست زد تو دهن عباس شاپونی و داد زد بیناموس درست صحبت کن ببینم. جاسم پرید بینشون رو سعی کرد جداشون کنه و با هاشم گفت
اولاغ مگه زنداری الان که اینجوری غیرتی شدی؟ کوتو حالا تا 30 سالگیت کفلمه.
هاشم کوچولو یکم به فکر فرو رفت و من سعی کردم بحث رو عوض کنم. گفتم هاشم کوچولو شوفری که نشد کار. ابله تو درس تو بخون، کنارش هم شوفری تو ادامه بده. بعد رومو کردم به سمت جاسم و گفتم راستی جاسم بلک فکر میکنی 30 سالگی خودت چه شکلیه؟ یه پوزخند از سر قدرت بهم زد و گفت
مامان به ساحل با دریا خانو ازدواج کردم. یه دکه دو بر زدم به عاشقایی که اونجا وایسادن و به غروب آفتاب نگاه میکنن مجانی چای قهوه میدم. یه جاز دای افتاده امریکایی هم پلی میکنم واسه شون تا حال دلشون جا بیاد.
بهش گفتم خب پول از کجا در میاری جاسم؟ اینجوری که به سال نکشیده ورشکست میشی. به هم گفت
نه دیگه تا 30 سالگی یه جور پولدار شدم، نگران اونش نباش.
جاسم به عباس گفت تو چی عباس؟ تو چی کاره میشی؟ عباس گفت
به یاد پدر خدا بیامرزم، من واسه عروسیای سر کوچه‌مون دست میزنم و هلهله راه میندازم.
دیشب به بهونه 30 سالگیمون دور هم جمع شدیم. اصغر که البته که کافی شاپش از 12 سال پیش تا الان پاتوقمون بود، به بهونه این دور همی 30 سالگیمون کلی لطف کرد و یه سینی حلوا با دورچین خرما گذاشت روی میزمون. هاشم کوچولو با بدبختی و قرض و بدهی ترانزیت جمع و جور گرفته و بار بین مرزی جابجا میکنه. تو 22 سالگیش عاشق یه دختری به نام عصمت ولوله شد. عصمت دخترعمه‌اش بود که توی جشن تولدش به دلیل سندروم کمر بیقرار یک سر وسط سالن میرقصید و هاشم کوچولوی قصه ما هم یک دل نه بلکه 100 دل به این حریف آماده و تکنیکی دل باخته بود. عباس شوپنی تا امروز روز که 30 سالشه از معدود مردهای باکره سطح شهر باقی مونده. دست نخورده آماده به کار. واسه ارتزاق دلالی میکنه. تو هر چیزی که پول باشه میاد وسط وای میسه تا یه چیزی بهش بماسه. هر وقت هم که از زندگی شاکی میشه خودشو از شب میبنده به عرق خارشوتر تا خودسو. انقدر میخوره تا همه چی یادش بره. فرداش روز از نو، روزی از نو. راستش منم به عشق مهندس شدم با تمام قوا رفتم سر کنکور. با یک سری بدبیاری و اشتباهات محاسباتی از بین 60,000 نفر داوطلب با افتخار 58,000 شدم که بعدم فهمیدم از رتبه 20,000 به بعد شرکت کنندهای داوطلب برگه کنکور رو سفید تحویل داده بودن و رقابت چندانی بینمون حاکم نبود اصلا. بابام وقتی رتبه‌مو دید برای همیشه خونه رو ترک کرد و مادرم که نزد فامیل آبروی چندین ساله خودش رو در معرض خطر میدید، در اولین مصاحبه اش با خبرگزاری مهر با سرتیتر درشته من هر گونه نسبت خانوادگی با این طول خرس مفتخار را قویاً تکذیب می نمایم، از ادامه مسئولیت مادرگریش سرباز زد. منم 10 ساله که هر روز با شعار انشالله خدا کریمه از این کوچه سر می خورم تو اون کوچه بلکه فرجیشه. و اما جاسم، راستش دیشب جاسم بینمون نبود. نه اینکه نیاد یا بخواد بپیچونتمون، بلکه کلن رفته بود. جاسم یه روز لب ساحل به بهونه نگاه کردن به غروب آفتاب زده بود به دل آب. دریا خانومم حسودتر از این حرفا بود که بخواد جاسم رو بهمون پس بده.
نویسنده امیرعلی مهاجری.